أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
تفصيل طريق الاستدلال بالسنة على حجية الخبر المجرد عن القرائن المفيدة للعلم، أو بصورة خلاصة تفصيل طريق الاستدلال بالسنة على حجية خبر الواحد. عرض کردیم که چهار طریق استدلال وجود دارد بر اثبات حجیت خبر واحد. یک، استدلال به آیات قرآن. پنج آیه رو اشاره کردیم که معمولا همین پنج آیه مورد اشاره قرار میگیره. دو، استدلال به سنت که اجمالش رو عرض کردیم، گفتیم تفسیرش رو بعدن عرض خواهیم کرد. سه، استدلال به اجماع. و چهار، استدلال به عقل. خب از این چهار تا سه تا رو اشاره کردیم، باقیمون سنت. در باب سنت عرض کردیم که در اینجا استدلال به سنت دو قسم، به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول استدلال به اخبار است، قسم دوم استدلال به سیره است. اما در قسم اول که استدلال به اخبار است، ما اینجا برای اینکه بخوایم حجیت خبر واحد رو با اخبار اثبات بکنیم، برای اینکه دور لازم نیاد، باید حجیت خبر واحد به غیر از خبر واحد اثبات بشود. یعنی یا به خبر متواتر معنوی ثابت بشود، یا به خبر متواتر اجمالی، و یا به خبر محفوف به قرائن مفید علم و یقین. ما دنبال این میگردیم. خب اما اخباری که در اینجا وجود دارد، جناب شیخ اعظم انصاری ایشان در رسائل اونجا آمدن این اخبار رو در قالب چهار طائفه مورد اشاره قرار داده اند. فرمودن و اما السنه فطوائف من الاخبار، منها ما ورد في الخبرين المتعارضين من الاخذ بالاعدل والاصدق او المشهور والتخيير عند التساوي، مثل مقبوله عمر بن حنزله حيث يقول الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث. خب بعد هم موارد دیگریشون مورد اشاره قرار میدهند. در این دسته در واقع ایشون، مگر بخوایم عنوانی برش بگذاریم، باید بگیم الطائفه الاولى ما ورد فی حل الخبرین المتعارضین من الاخبار العلاجیه، اخبار علاجیه‌ای که در حل، در واقع فی حل التعارض بین الخبرین المتعارضین، اخبار علاجیه‌ای که برای حل تعارض میان دو خبر متعارض وارد شده است. در اینجا ارجاع داده شده است به صفات راوی، گفته شده است اخذ بکنید به اعدل، اصدق یا مشهور یا چیزهای از این قبیل. خب در اینجور موارد انگاری اصل این که خبر واحد حجت است مفروغ المنه در نظر گرفته شده. فقط گفته شده است که حالا که تعارض رخ داده، پس لااقل ببینید که کدام یک از این دو ناقل برتری هایی دارد، به خبر او اخذ بکنید. پس اصل مطلب مفروغ من هست و فقط از محضر مبارکتون که میخوان یک افضلیتی رو میان روات در نظر بگیرن، یعنی میخوان ببینن که حالا به تعبیر شهید صدر علیه الرحمه که بحث حساب احتمالات رو مطرح میکنن، ایشون میگن میخواد ببینن که به حساب احتمالات کدام یک از دو خبر این بفرمایید که وثوق بیشتری در انسان ایجاد میکند. از محضر مبارکتون که یه همچین بیانی رو مثلا ما بگیم که از این دسته میشود استفاده کرد. طائفه ثانیه، طائفه ثانیه، ایشون میفرمایند که و منها ما دل، بله بله، ما دل علی ارجاع آحاد الروات الی آحاد اصحابهم به حیث یظهر منه عدم الفرق بین الفتوى و الروایه،
آحاد روات را به آحاد اصحاب خودشون، یکایک روات را به یکایک اصحاب خودشون اهل بیت علیهم السلام ارجاع دادن، البته به صورتی که معلوم می شود در اینجا فرقی بین فتوا و روایت وجود نداشته است. بعدم فرمودن مثل ارجاعه علیه السلام الی زراره به قوله علیه السلام اذا اردت حدیثا فعلیک به هذا الجالس، مشیرا الی زراره و روایات دیگری که ما در اینجا داریم. خب پس بگیم الطائفه الثانیه عنوانش این باشد الاخبار الارجاعیه الی آحاد الروات من اصحابهم الثقات. اینها هم از محضر مبارکتون که در واقع ارجاعاتی است که اینجا وجود داره. شخص آمد سوال کرده آقا من مطلب از کی بگیرم، امام او رو ارجاع دادن به یه شخص خاصی از راویان خودشون. محضر مبارکتون که اینم طائفه ثانی. اما بله به اجمال نکاتی عرض خواهیم کرد. از محضر مبارکتون که و اما طائفه ثالثه، طائفه ثالثه الاخبار الارجاعیه الى ثقات الروات على النحو الكلی. در مورد قبلی به شکل معین و مشخص به صحابی خاص ارجاع داده شد، گفت آقا برو سراغ زراره، برو سراغ عبان ابن تغلب، برو سراغ یونس ابن عبدالرحمن، برو سراغ فلان شخص، اسم بردن از فرد خاصی، فرمودن برو سراغ این شخص. در طائفه ثالثه الاخبار الارجاعیه الى ثقات الروات على النحو الكلی، اینطور نیست که به شخص خاصی ارجاع داده باشن، به کلی ارجاع داده شده است. هر نظرتون که خب در اینجا من حالا اگر پیدا بکنم عبارت جناب شیخ رو بله، و منها ما دل على وجوب الرجوع الى الروات والثقات والعلماء على وجه يظهر منه عدم الفرق بين فتواهم بالنسبه الى اهل الاستفتاء وروايتهم بالنسبه الى اهل العمل بالروايه، مثل قول الحجه عجل الله فرجه لاسحاق بن يعقوب على ما في كتاب الغيب للشيخ وكمال الدين للصدوق والاحتجاج للطبرسي، واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجه الله عليهم. محضر مبارکتون که در مواردی از این قبیلی که روایاتی که ما در اینجا داریم، خب اینها رو مثلا فرض کنید که من قدر با حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، حالت کلی دارد. من قدر با حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، این حالت کلی دارد، از شخص خاصی امام علیه السلام نام نمی برد، به شکل کلی دارد ارجاع می دهد. خب در این جور اینم یک دسته هستند. این روایات رو شما در باب 11 از ابواب صفات قاضی در مسائل شیعه میبینید که روایات متعددی هستش. البته تعداد این روایات از روایات طایفه قبلی کمتره، ولی باز به هر حال تعددی در اینجا هم وجود دارد. خیلی خوب، اینم طایفه ثالثه. اما طایفه رابعه، طایفه رابعه ما یحث على کتابت الحدیث و نقلهی و بثهی و نشرهی بین الناس، اون چی که در مقام تشویق است، در مقام تشویق است نسبت به نوشتن حدیث، نقل حدیث، گسترش حدیث و نشر حدیث میان مردم. جناب شیخ اعظم تعبیرشون اینه و منها الاخبار الكثیرت التي یظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد و ان کان فی دلالت کل واحد علی ذلک نظرون. البته تیترهایی که جناب شیخ اعظم انتخاب کردن واقعا مناسب نیست، یعنی چه تیتریه، تیتر نیست در واقع، از نظر مبارکتون که و خوب بودشون یه عنوانی رو انتخاب می‌فرمودن، حالا دعبشون این نبوده دیگه، حالا خیلی منهجی و روشمند رو اینا بحث نمی‌کردن، یعنی همین مقدارش هم ما ممنون هستیم دیگه، بالاخره یه کاری هم برای نفرات بعدی گذاشتن رو انجام بدن. از محضرتون که و از همین قبیل فرمودن مثل النبوی المستفیض بل المتواتر انه من حفظ على امتی 40 حدیثا بعثه الله فقیها عالما یوم القیامه. خب و روایت دیگری که درباره نوشتن روایات وجود دارد، آقا این روایات رو ثبت کنید، ضبط کنید، بنویسید، مثلا احتفظوا بکتبکم فانکم سوف تحتاجون الیها، یا فرمودن که اللهم ارحم خلفائی الذین یبلغون حدیثی و سنتی، یا فرمودن که اکتب و بث علمک فی بنی عمک فانه یاتی زمان حرج لا یأنسون الا بکتبهم. اینها هم اینجا روایاتی است که وجود دارد. حالا به بعضی از اینها جناب شیخ اعظم انصاری اشاره فرمودند، فرموده اند، و بعضی هم اشاره نفرمودند. در مجموع این چهار دسته روایاتی است که در اینجا وجود دارد طبق تقسیم جناب شیخ اعظم انصاری. بعد ایشون اینطور میفرمان که بعد که روایت رو نقل کردن میفرمان الا غیر ذلک من الاخبار التي يستفاد من مجموعها رضا الائمه عليهم السلام بالعمل بالخبر و ان لم يفد القطع. میفرمان که ما از مجموع این اخبار من حيث المجموع استفاده میکنیم رضایت ائمه عليهم السلام به عمل به خبر واحد را، حتی اگر این خبر مفید علم نباشد. خب اینجا خوب عنایت بشود. ببینید ما با یک روش استنباطی و اجتهادی مواجهیم که باید به اون توجه بکنیم. یک کسی مثل جناب شیخ اعظم انصاری که از تراکم قرائن زنیه به نتیجه میرسد، در اینجا ایشون براش این مطلب کافیه. ایشون میگه بله منم قبول دارم به یکایک این اخبار یا طوائف میشود خدشه وارد کرد، محل خدشه باشد، اشکال وارد کرد، موارد کمان که بزرگان این کار رو کردن. این فرمایش شما درست، اما اگر مجموع اینها رو من حیث المجموع در نظر بگیرید، اونگاه ملاحظه میفرمایید که از مجموع اینها میتوانیم این نتیجه گیری رو بکنیم. این نتیجه گیری از مجموع اینها صورت میگیره، گرچه از یکی از اینها به تنهایی نمیشود، از دو تا اینها به تنهایی چی نمیشود. خب محضر مبارکتون که بعد خود جناب شیخ انصاری میفرماید که وقد دعا فی الوسائل تواتر الاخبار بالعمل به خبر الثقه. جناب شیخ حر عاملی صاحب الوسائل ایشون ادعای تواتر فرموده اند نسبت به اخبار، اخباری که ازشون استفاده میشه عمل به خبر الثقه را. الا ان القدر المتيقن منها هو خبر الثقه الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء. اما خب قدر متیقن از این اخبار خبر ثقه هستش که احتمال کذب در اونها در خبر ثقه کم میشه، ضعیف میشه، به اندازه‌ای که دیگه عقلا به او اعتنایی نمی کنند و یقبحون التوقف فیه و توقف درباره خبر ثقه را تقبیح میکنن، میگن چرا متوقفی، خبر که به تو رسید. میفرماید که لأجل ذلك الاحتمال، يقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال، کسی به خاطر اون احتمال ضعیف بخواد متوقف بشه در عمل به خبر ثقه، این رو عقلا تقبیح میکنن. كما دل عليه الفاظ الثقه والمأمون والصادق وغيرها الواردة في الاخبار المتقدمه وهي ايضا منصرف اطلاق، بله منصرف اطلاق غيرها، و همین الفاظ مورد انصراف اطلاق غیر این اخبار هم هستن. یعنی اخبار غیر از این اخبار ما گفتیم، در اخبار دیگه هم که این کلمات وجود ندارد و مطلق خبر را گفته حجته، اطلاق اون اخبار دیگر که به نحو مطلق خبر را حجت دانستند منصرف می شود به این مواردی گفتیم، مثل خبر ثقه، خبر مأمون و خبر صادق و امثال ذلك. ایشون میگن و اما العداله فاکثر الاخبار المتقدمه خالیه عنها بل فی کثیر منها التصریح به خلافه. بسیاری از این اخبار نه تنها خالی ان از ذکر عدالت، بلکه برخی از اینا تصریح دارن به این که نه عدالت لازم نیست، عدالت لازم نیست، همون وفاقت کافی. حتی جناب شیخ اعظم انصاری در بررسی ادله ببینید در بررسی آیات شریفه این نکته رو متعرض شدن تا جایی که ذهنم هست که اگر ما از ادله‌ای استفاده کنیم عدالت را، این عدالت به خودی خود موضوعیت ندارد، بلکه عدالت طریقیت دارد برای وسوق و وساقت. چون اگر راوی عادل بود ما به گفته او وثوق پیدا میکنیم، اعتماد و اطمینان پیدا میکنیم. یعنی حتی برای خود عدالتی که احیانا از ادله استفاده بشه ایشون موضوعیت قائل نیست، میگه عدالت طریقی است برای وثوق، نه اینکه چون عادل است بپذیریم، نه چون از کلام عادل وثوق حاصل میشود میپذیریم. فرقش واضحه با هم دیگه ها، خود عدالت مهمه، اون وثوق مهمه. محضر مبارکتون که خب این بیان جناب شیخ اعظم انصاری. خب حالا پس رفقا ببنده باشید، پس تا اینجای کار اینطور شد که شیخ اعظم انصاری از این اخبار استفاده کرد، اما نه لزوماً به معنای تواتر. خب میدونی الان یه بحثی که مطرح است، جناب شیخ از این اخبار چجوری داره استفاده میکنه، به تواتر معنوی یا به تواتر اجمالی؟ تواتر لفظی که واضح نیست، اما یا تواتر معنوی یا تواتر اجمالی. پاسخ این است که ظاهر عبارتشون است که اصلا هیچ کدوم، ایشون در واقع از همین طریق تراکم ظنون به حرکت میکنه و پیش میرود. اللهم الا ان یقال که بابا همین تراکم ظنون رو اگر شما در نظر بگیرید این منجر میشود به تواتر معنوی، به تواتر معنوی منجر میشود. دقت فهم چرز بخواف، یعنی بگیم خروجی تراکم ظنون یه چیزیست معادل تواتر معنوی، یه همچین چیزی. اگر اینطور بگوییم اون وقت بگیم که بله، پس جناب شیخ اعظم انصاری قائل هستن به تواتر معنوی که با اینکه روایات الفاظ متعددی دارن اما از مجموعشون معنای واحدی استفاده می شود. خب از یه طرف معنای واحدی استفاده می شود، از اون طرف این همه خبر و روایت و اینها محضر مبارکتون بدونن دلالت می کنن به تواتر اجمالی. با من هستید؟ به تواتر اجمالی لااقل بعضی از اینا صادر شدن از معصوم. عرض واضح شد؟ پس به تواتر معنوی ما معنا رو استفاده کردیم، به تواتر اجمالی صدور رو استفاده کردیم. فرضاً در یه همچین حالتی به خصوص اونجایی که پای تواتر اجمالی به وسط میادش، ما باید به قدر متیقن اکتفا بکنیم، باید به قدر متیقن اکتفا بکنیم. در مجموع اون چیزی که ایشون از کلماتشون استفاده میشه. لکن این طوائف رو در کتاب جامع احادیث شیعه اونجا به 5 به 15 دسته تقسیم کردن. اینا رو هم به اجمال عرض بکنیم و بعد نتیجه گیری نهایی از اینها داشته باشیم. میفرمایند که دسته اول، پس طوائفی که در کتاب جامع احادیث شیعه ذکر شده است، اینها عناوینشون اینها هست، چون بحث مفصله من فقط به عناوین اکتفا میکنم. العنوان الاول یا الطائفة الاولى، دسته اول، 1 ما ورد به عنوان تصدیق الامام لبعض الروایات بعینها على نحو القضیه الخارجیه. امام آمده شکل قضیه خارجیه برخی از روایات رو مورد تأیید قرار داده است به شکل خاص. شهید صدر علیه الرحمه در حلقه ثالثه و همچنین در تقریراتشون این مطلب آمده است. ایشون تعبیرشون اینطوره، میفرمایند که الطائفة الاولى ما دل على التصدیق الواقعی به بعض روایات الثقات. یعنی تصدیق واقعی یعنی چی آقا؟ یعنی آقا این روایت به شکل خاص حتما درسته و از ما اهل بیت صادر شده. من قبیل ما ورد، دارم عبارت شهید صدر در حلقه ثالثه میخوانم، من قبیل ما ورد عن العسکری علیه السلام عندما ورد علیه کتاب و یوم و لیله لیونس ابن عبد الرحمن اذ قال هذا دینی و دین و آبائی و هو الحق كله. این دین من و دین پدران من است و همش حق. این تایید جالب است، اصلا این کتاب بنویسد اینطور تایید امام معصوم دریافت کنه. البته کتاب استنباطات شخصی خودش نبوده، روایت میده. اصلا فهمتون که برطاق. خب اون دست از روایات قطعا ربطی به حجیت ندارد. این دارد به شکل قضیه خارجیه میگد این روایت خاص بله از ما صادر شده، اما آیا خبر واحد حجت هست؟ نه، چه ربطی داره؟ یعنی بحثی از حجیت تعبدیه به نحو قضیه حقیقیه مطرح نیست، بلکه صرفا دارد مطابقت با واقع را به نحو قضیه خارجی مطرح میکنه. فلذا این به درد ما شاها نمیخوره. عرب محضر مبارکتون، یعنی برای اثبات بحث ما، برای اثبات حجت خبر واحد فایده ندارد. این دسته اول. دسته دوم، ما ورد به عنوان لزوم تسلیم لما ورد عنهم والانقیاد له. اگر اهل بیت فهمون اگر چیزی از ما رسید این رو کنار نزنید، رد نکنید، انکار نکنید و اینها رو عرض محضر مبارکتون که تسلیم باشد، از باب تسلیم اینها رو قبول بکنید. محضر مبارکتون که فلذا ما دستور داریم که اگر چیزی که به دست ما رسید ولیکن مثلا حالا به هر دلیلی ما با عقلمون جور در نیومد، این دلیل نمیشه که تا به عقلمون جور در نیومد اینا رو کنار بگذاریم، بگیم نه آقا ما نمیپذیریم این خبر رو، مورد پذیرش ما واقع نمیشود. مثلا فرض بفرمایید که بله مثلا دارد که در رازی روایت تعبیرش رو پیدا بکنم، دارد که لا یسعکم الا تسلیم لنا، به شما نرسیده مگر اینکه در مقابل ما شما تسلیم باشید. شهید سعد علیه الرحمه به عنوان الطائفه السابعه اگر اشتباه نکنم، بله اونجا از محضرتون که ذکر میکنن این مواردو، میفرمایند که ما دل علی ذم من یطرح ما یسمعه من حدیث، آنچه آن روایات که دلالت دارن بر مذمت کسی که کنار میگذارد حدیثی که شنیده است، به مجرد عدم قبول طبعه له، به صرف این که طبعش بر نمیداره. خب دیدید بعضی اینطورن دیگه، عقل ناقص خودشون رو معیاری قرار میدن برای سنجش، مثلا تا حدیث جور در نیاد با عقل خودش میگه نه من قبول ندارم، قبول ندارم. از نظرتون که من قبیل قوله علیه السلام و اسوأهم عندي حالا و امقتهم الذي يسمع الحديث ينسب الينا و يروى عنا فلم يقبله اشمعز منه و جحده و کفر من دان به. بدترین اشخاص در میان اینها در نزد ما کسی است که اسوأهم عندي حالا، وضعیت این بله از همه بدتر در نزد ما کسی است که بله و امقتهم و دشمنترینشان کسی است که الذي يسمع الحديث حدیث را میشنود، کدوم حدیث؟ حدیثی که ينسب الينا به ما نسبت داده شده و يروى عنا و از ما نقل شده است، فلم يقبله قبول نمیکنه، اشمعز منه مشمعز میشه از این حدیث، چیه حرفا چیه و بله و جحده انکار میکنه و کفر من دانبه کسی دانبه کسی که قائل به این حدیث باشه و این حدیث رو پذیرفته باشه تکفیر میکنه، میگه تو کافری که قائل به همچین حدیثی هستی. الان یکی از مشکلاتی که ما با وهابیت داریم همینه دیگه، مثلا احادیثی که در یا حالا ناسبی ها یا وهابی ها احادیث در شأن اهل بیت هست علیه الصلاه و السلام اینا رو رد میکنن چون به عقل خودش جور در نمیاد، در حالی که اگه یه مقدار تأمل کند ببیند که همین مضمون از قرآن کریم استفاده میشه، این چیز عجیبی نیست. حالا اون به خودش فشار نیورده، مگر یه ذره فکر میکرد میبینید موجود داره. و کفر من دانبه و هو لا یدری لعل الحدیث من عندنا خرج، چه واسه واقعا ما گفته باشیم این حدیث رو و الینا اسند و از محضر مبارکتون که به ما نسبت داده شده. خب کسی بگد که آقا حالا که ذم و نکوهش شده است نسبت به کسی که احادیثی که میشنود رو کنار میگذارد، پس نشون بده اخباری که ما میشنویم اینا دارای حجیت، خبر واحد دارای حجیت هستش. پاسخش هم واضحه، پاسخش هم اینجا امام در مقام مذمت و نکوهش کسی هستند که بدون تأمل، بدون دقت، بدون اعمال قواعد، بدون اینکه اون موازین لازم برای بررسی حدیث رو رعایت بکنه، صرفا از این جهت که با عقل خودش پول در نمیاد، با طبع خودش سازگار نیست، این رو کنار میگذارند، این رو کنار میگذارند. نه فقط حدیث، افراد گاهی اوقات میشود که بهترین آدم ها رو از ظاهرش خوششون نمیاد، دیگه کنارش بگذارن، محلش نمیدیم، بابا این آدم خوبی ها ظاهرش خوب نیست، فقط قولش رو نمیپذیرن. ما زیاد تو جامعه هم میبینیم دیگه، از اون طرف از ظاهر طرف خوشش میاد اقوالش رو میپذیره، دقیق میکنی چه اشکال اینطور این ظاهر بینی را میخواد بگه کنار بگذارید، دقت بکنید، توجه بکنید، با توجه و دقت بپذیرید یا رد بکنید، این در این مقام هست. بر تقدیر این هم یه دست هست. دسته سوم، ما ورد به عنوان الحث على تحمل الحديث و نقله، اون چه که به عنوان تشویق بر تحمل حدیث و نقل حدیث وارد شده است، که من به برخی از این روایاتش اشاره کردم که اکتب و بث علمک فی بنی عمک فانه یاتی زمان حرج لا یعنسون الا بکتبهم. زمانی میاد که دیگه دسترسی به ما ندارن، فقط همین کتاب ها براشون باقی میمونه. شما فرض کنید ما شیعه امامیه اگر این کتاب ها رو نداشتیم چه اتفاق میافتاد؟ چه وضعیتی برامون پیش میامد؟ نابود بودیم. خیلی مذاهب بودند، خیلی فرقه ها بودند، ملل و نحل زیادی بودند که اینا در طول تاریخ آمدن و رفتن و از بین رفتن. الان بعضی حتی اسامیشون هم وجود نداره، بعضی اسامیشون هست اما اطلاعات دقیقی از عقایدشون وجود نداره، بعضی اطلاعات از عقایدشون هم هست اما دیگه پیروی نداره، نابود شدن رفتن. در خود میان مسلمین چقدر مذاهب جا شدن، در میان شیعه هم به شکل خاص ما کیسانیه رو داریم، فتحیه رو داریم، واقفیه رو داریم و امثال اینا مذاهب زیادی هست. همه از بین رفتن، همه از بین رفتن. اون چه که هست همین است که ما به خاطر وجود این کتابهایی که داشتیم، کتابهای علمی، روایاتی که بود، اینا ما رو حفظ کرد و نگه داشت. یا روایت دیگری که هست که عرض کردم خواندم براتون، اللهم ارحم خلفای الذین یبلغون حدیث، بله یبلغون حدیثی و سنتی. یا روایت دیگر که احتفظوا بکتبکم فانکم سوف تحتاجون الیها و مواردی از این قبیل که وجود دارد. یا همون روایت من حفظ على امتی 40 حدیثا بعثه الله فقیها عالما یوم القیامه، روایاتی از این قبیل که اینا تو این دسته قرار میگیرن. تقریب استدلال هم این باشد که خب اگر روایت، اگر خبر واحد حجت نبود چه فایده داشت اینا نقل بشه؟ پس حتما حجت داره، پس حتما حجیت دارد و ارزشمند است که گفته شده اینها رو نقل بکنید، وگرنه صرف نقل اینها چه خاصیتی داشت؟ از محضر مبارکتون که در این حال پاسخ هم میشه به اینها داد، پاسخ داد به اینکه نفس این کار، یعنی اینکه این احادیث رو ثبت کردن کار خوبی است و دارای استحبابه، کار مستحبی است، اینها را انجام داد. از نظرتون که بلکه حتی بگیم از واجبات کفایه هستش. چرا؟ چون حفظ شریعت متوقف بر این است که این احادیث ثبت بشه و ضبط بشه و محفوظ باشد. اما آیا این دلالت میکند بر وجوب قبول به نحو تعبدی بر کسی که اینها رو میشنوه، ولی اون که اون کسی که اینها رو میشنود شک هم داشته باشه؟ نه، اینو دلالت نمیکنه. لعلا میگه که مطلب رو بنویس ثبت بکن، لااقل اون کسانی که شک نداشته باشن از اینا میتونن استفاده کنن، لااقل به درد بخشی از مردم میخورد و اینا استفاده میکنن. حالا بالاخره اینا هم اشکالاتی که احیانا مطرح شده. چهارمین دسته ما ورد به عنوان احاله علی اشخاص المعینین، که عرض کردم احاله به شخص زراره شده است یا امثال اون. فرض بفرمایید محضر مبارکتون که بله. پنجمین دسته ما عمر فیها به نقل الحدیث و تداولهی، که روایاتش رو تو قسمت قبلی تو دسته سوم هم اشاره کردیم. تو دسته سوم بحث این بود که احادیث رو تحمل بکنن و نقل کنن، اینجا هم به نوعی همونه، حالا با یه ظرافتی از اون جدا شده است. ششمین دسته ما دل على الثناء على المحدثين وروات احاديث اهل بيت و تراثهم، که باز به روایتشون، روایات اینها در همون دسته سوم محضر مبارکتون که اشاره شد. مثلا اللهم ارحم خلفائي قيل يا رسول الله من خلفاؤك؟ قال الذين يبلغون حديثي وسنتي ثم يعلمونها امتي. دسته هفتم ما دل على ان انتفاع السامع للحديث قد يكون اكثر من انتفاع الراوي، گاهی اوقات سامع حدیث بهرمندی بیشتری از راوی حدیث دارد، مثل رب حامل فقه الى من هو افقه منه. دقت میکنی جشمم؟ خب از اینم خواستن استفاده بکنن که پس در نتیجه وقتی سامع بهره برداری بیشتر از قائل راوی حدیث دارد، پس به طریق اولا باید برای او حجت باشد. و گرمتون آجاها، گرم خوب نکتمش کنید، خاموشش کنید. بله عرض ناصر مورفتون وقتی آقاین سرمایی گرم شما سرمایی بودی؟ نبودی ها؟ کی ما این سرمایه داشتیم؟ ها شما چطور هست؟ معتدلی شما همشه، هوا همشه ملسه، خیلی فرق. بله حالا عرض محضرتی میگم تموم شد دیگه، حالا بالاخره بله محضر مبارکتون که بگیم که خب اینی که او انتفاعش و بهره برداریش از این خبر بیشتر از شخص راوی هست، پس به طریق اولا باید بگیم که این خبر برای او حجیت دارد و برای او عرض محضر مبارکتون که قابل قبول هست، ولی خب انصافا ربطی نداره، این صرفا دارد میگد که او افضل از این هست، کاری اصلا به حجیت نداره. حالا علا فرض این که حجیت باشد، این آدم از او افضله، همین مقداری اصلا در مقام اشاره به نقطه حجیت چی آقا نیست، برتر نیست. این هم یک دسته هستن. دسته هشتم، ما دلت من الاحادیث علا ان علا رأس کل قرنن یبعث الله من یحفظ هذا الدین و یحمیه و یرد عنه الاشکالات و الشبهات و یتم الحجه علی الناس لتبقى کلمة الله و حجته قائمتا الى یوم القیامه. روایاتی داریم که در رأس هر قرنی، در رأس هر صد سالی از خواهدتون که خدا یک شخصی رو این رو از خواهدتون که مبعوث میکند که این میاد و دین رو حفظ میکنه و احیاء میکنه و زنده میکنه و نمیذارد که دین از بین برود. حالا مثلا از این هم استفاده کردم که خب او وقتی میاد و این کار رو میکنه بر مردم لازم است که از او چی بپذیرن. خب این یه خود تطبیقش هم با مشکل مواجه شده که این چه کسی هست، این کسی که سر هر قرن، چون بیان سر قرن در نمیاده اقبال آقایی موشه زرما خیلی آقایون به زحمت افتادن که اینا چه کار میکنن. الان کمتر این مسئله مطرح هستش. یکی از آقایونی که خب بعدن این مقدار زاویم پیدا کرد اینها، ولی خاطراتش هست که ایشون مثلا جز کسانی بوده است که به جد تطبیق میکرده این مجدد مذهب در قرن مثلا اخیر رو به امام خمینی، که ایشون که در سر صده آمده و داره دین تجربه کنه. البته بعدن زاویه پیدا کردن حدیث ظاهرن براش خیلی قابل تطبیق باشه، که آقا اشتباه کرد سابقا تطبیق میکرد. بعد در تردید مراد این هستش که افراد بالاخره از این طرف اون طرف میافتن دیگه. حالا از اون جالبتر که بعضی این تطبیق رو میخوان بر اهل بیت انجام بدن، ائمه اونی که سر قرن در میاد مثلا بجد بقیهشون چه کاره بودن، فقط اونی که رأس قرن در اومده اون مثلا مجدد، بقیهشون هم بگذاریم از منظر مرکتین که برحال. حالا بالاخره استدلال نست که این شخصی که میاد بعد روایات رو مطرح بکنه، وقتی مطرح کرد طبیعتا مردم هم بعد از اون بپذیرن تا دین حفظ بشن.
دست
مجدد از حضرتون که نه به خاطر این روایت، به خاطر همین جهت واقعیت تجدیدی که انجام داده است. مثلا وحید بهبهانی، علامه وحید بهبهانی که علامه مجدد، مجدد واقعا تجدیدی کرده، یعنی دین رو از دست اخباری ها نجات داده، مذهب از دست اخباری ها نجات داده و دوباره برگردید به اون مسیر صحیحی که اهل بیت ترسیم کرده بودن که مسیر اجتهاد و فقاهت و اینها هست. دقیقاً از اینجا تجدیدی انجام داده است. خب البته افرادی که به کار می‌برن خب قابل احصاء که نیست، بعضی ها ممکنه به همون معنا مد نظرشون باشه، ولی که مثلا همین تعبیر علامه مجدد رو شما درباره محضر مبارک که بعضی از آقایون دیگه هم میگن مثلا علامه مظفر، علامه محمد رضا مظفر، همین اصول الفقه خب منطق در ایشون تعبیر علامه مجدد به کار میبرن، یه خورده مشکل است دیگه تطبیق روایت برای ایشون، یه خورده سخت میشه دیگه با وجود اشخاص دیگه که معاصر ایشون بودن. بعد بگذارید بر تردید، نه ظاهرا خیلی ها که به کار میبرن ناظر اون روایت نیست. بله محضر مبارکتون که نهمین دسته، ما دل لعل ترغیب فی حفظ الکتب و کتابت الاحادیث. اصلا ما روایات چند دسته رو با هم دیگه زیل همون سومی گفتیم دیگه، حالا شما دونه دونه روایات اصلا داد جدا بکنی هر کدومش رو سهمیه یکی از اینا باشه، ما همه رو یه جا خرج کردیم اینا دقت کردیم جدا کردیم. آخه اینا دسته که نیست، آخه یه روایت دیگه، حالا یک روایت بله، حالا مثلا فرض کنید که بله هر چی بگذارید بر تقدیر، بله ما دل على الترغيب على حفظ الكتب و كتابة الاحاديث، که روایت خوندیم که احتفظوا بكتبكم فانكم سوف تحتاجون اليها. دسته دهم، ما دل على التحذير على التحريف في نقل الحديث، تاکید شده است که حدیث رو بی کم و زیاد بدون تحریف نقل بکنید. خب گفته شده است که اگر حدیث، اگر خبر واحد حجت نبود، چه فایده داشت حالا یه حدیث رو کامل نقل کنن یا ناقص نقل کنن، چیزی کمش بکنن چیزی زیادش بکنن، این که ثمره ای برش مترتب نمیشد. علل قاعده کسی شیعه رو قبول نداشت و نمیخواست بپذیرد، پس این چه ثمره ای دارد؟ از اونهاتون که خب البته پاسخ این هم واضحه و اون این که اون ربط به حجیت خبر واحد ندارد، ولی این که خبر حجت هم نباشد، اما به خصوص اگر این خبر در باب اعتقادیات باشد، خود این نقل خبر مخدوش و محرف گاهی اوقات ممکنه اعتقاد افراد رو سست بکنه یا شبهات اعتقادی براشون ایجاد کنه، چون در اعتقاد غیر از احکامه، اعتقاد یه حالت جزم در انسان باید باشد. انسان اعتقادات خودش رو جزمن، یعنی تصدیق علا نحو الجزم داشته باشد. حالا ما میگیم این مقدار کافیه دیگه، یقین بالمعنى العام کافی هست، الجزم و التصدیق و علا نحو الجزم میگیم همین مقدار هم کافیه. همین رو هم حتی اگر بخوایم بگیم، وقتی یه روایتی آمد که تحریف شده بود، کم و زیادی داشت، طرف روایت میشتره، ناخودآگاه اون جزمش از بین میره. ولی اینکه بگیم بابا این خبر واحده، اصلا حجت نیست، فایده نداره، میگه باشه بالاخره یه روایتی، نکنه این درست باشه. نه، همین رو ذهنش آقا اثر میذارم. لعل اصلا مراد این باشه، این ربطی به حجت خبر واحد نداره. دسته 11 هم مادل علی جواز نقل الحدیث بالمعنا، که اهل بیت گفتن آقا اگر نتوانستید نقل به لفظ بکنید، لااقل نقل به معنا بشه. باز یه مسئله دیگه ای ندید، حداقل معنای مطلب ما رو ولو با الفاظ دیگر برسونید. پس این نشون میداد که خبر واحد حجته، چون اگر حجت نبود و بی ارزش بود، چه فرقی داشت که نقل به لفظ باشد، نقل به معنا باشد، اصلا به معنای دیگری باشد، چه اهمیتی داره؟ کسی که به این توجه نمیکنه. محضر مبارکتون که دسته 12 هم ما دل علی وجوب سماع من صادقین، روایاتی که گفته است که آقا از صادقین، از راستگویان روایتها رو نقل بکنید، بشنوید و نقل بکنید. خب اگر خبر واحد حجت نباشد، نقل از صادق، سماع از صادق یا غیر صادق تأثیری ندارد و ثمره‌ای بلش مترتب نیست. دسته 13 هم ما دل علی حجیت نقل ثقات الامام، امام ثقاتی دارد، اشخاص مورد اعتمادی دارد، هو ثقتی یا ثقاتی. عرض محضرتون که این تعابیر در لسان اهل بیت آمده است. عرض خواهدتون که افرادی رو به عنوان ثقه خودشون معرفی کرده اند، به عنوان ثقات خودشون معرفی کردن. عرض محضرتون که گفته شده است که از اینها حدیث رو نقل بکنید. محضر مبارکتون که خب پس این دلالت میکنه برای اینکه نقل اینها حجت است. یه پاسخی هم که اینجا میشه داد این است که اگر در جایی باشد که امام آمده است از شخصی به عنوان ثقتی نام برده، یا به شکل کلی گفته است که از ثقات ما حدیث نقل بکنید، در اینجور موارد به نحو قضیه خارجیه، امام به این شخص خاص اعتماد داشتن که این دروغ نمیگه، این آدم دروغ نمیگه، خبرش قابل پذیرش، این حجیت خبر واحد ثقه رو به صورت قضیه حقیقیه و کلیه اثبات نمیکنه. بله، مثبت حجیت خبر این شخص خاص است به نحو قضیه خارجی. امام میگه فلانی ثقتی یا ثقاتی مثلا اینا، اما این به شکل کلی میشه ما میخواهیم ثابت نمیکنه. امام شخصا یقین دارد این آدم تعمد بر کذب ندارد. خوب توجه کنید، در اینجا یک ارجاع شخصی غیر معلل صورت گرفته، یعنی ارجاع به شخص خاصی صورت گرفته، گویا تعلیل هم نداره. بله، خوب نه بشود، یه وقت میگن که حدیث رو از فلانی نقل کن لانه ثقتون، از اینجا ما استفاده میکنیم تعمیم حکم رو نسبت به هر ثقه ای. اما اگر نه، به شکل خاص دست یه نفر خاصی میگذارن، اینجا نمیشه استفاده کرد. عرض محضر مبارکتون که خب مورد بله بعدی 14 هم ما دل علی المنع من رفض الروایه لمجرد رأی و ذوق و استحسان، که عرض کردم که کسی روایتی رو کنار بگذارد، چرا؟ چون با رأی و ذوق و پسند او جور در نمیاد، که عرض کردیم اونو اشاره کردیم. 15 مورد و آخرین مورد که فرمودن در اینجا این هست که ما دل علی الترجیح عند التعارض بموافقت الکتاب مخالفت العامه، یعنی در اینجا اصل حجیت خبر مفروغ المن هست، الا انه که گفتن خیلی خوب، حالا اگر با هم دو تا خبری که با هم خبر واحدی که هر دو حجت هم هستن با هم تعارض کردن، اونگاه کدام رو بر دیگری ترجیح بدیم؟ اونی که مثلا موافق کتاب بود یا مخالف عامه بود اون رو بر دیگری ترجیح بدیم. پس اصل حجیت مورد از مثلا که قبول است و مفروغ المن هست. البته حالا این 15 دسته رو تفر بودن، اما در این حال این عناوین باز برخی از روایات رو در بر نمیگیره. یعنی اگر ما مجموعه موارد رو نگاه بکنیم، حالا چه این 15 دسته چه اون 11 ده دسته ای که بله ده دسته فکر میکنم ده طائفه باشد، ده طائفه ای که شهید صدر علیه الرحمه در حلقه ثالثه فرمودن، چه اون 4 طائفه ای که جناب شیخ انصاری فرمودن، یا تقسیم هایی که برخی از اعلام دیگه فرمودن، اگر مجموع اینها رو در نظر بگیریم و خیلی بخوایم تدقیق بکنیم و ریز بکنیم موارد رو، میشد به طوائف دیگری هم رسید، یعنی عناوین دیگری هم رسید و عناوین دیگری هم مطرح کرد. در مجموع اینا اخبار ماست. سوال، آیا در اینجا تواتر لفظی وجود دارد؟ قطعا نه، تواتر لفظی اینجا وجود ندارد. پس یا باید به تواتر اجمالی عمل بکنیم که عرض کنیم تواتر اجمالی حجیتش محل تأمل است. قبلا در واسه تواتر نعرض کردیم، تواتر اجمالی در بهترین حالت منجر میشد به اطمینان اجمالی، و ما اولا باید بگیم اطمینان حجت است یا نه، ثانیا کدوم اطمینان، حتی اگر قائلشون به حجیت اطمینان، اطمینان تفسیری یا اطمینان اجمالی، و گفتیم که اونی که ما اگر هم قائل باشیم به حجیتش اطمینان تفصیلیه نه اطمینان اجمالی، فلذا این محل اشکال هست. دقیقا فلذا اون تواتر اجمالی که اینجا به این شکل قابل استفاده نیستش از محضر مبارکتون که، اما اون تراکم ظنون و تراکم احتمالات قرائن ظنیه به نظر خوب میاد. یعنی از مجموع این همه روایتی که ما اینجا داریم، و انصافا روایت متعددی هستش، این همه روایتی که داریم، من که میگم این همه روایت، یعنی اعم از صحیح السند و غیر صحیح السند، و در مجموع حیث مجموع نگاه بکنیم، انصافا میشود همونطوران که جناب شیخ انصاری فرمودن، ما اجمالا رضایت اهل بیت علیه الصلاه و السلام به عمل به خبر واحد رو میشود از اینها استفاده کرد. ولی در این حال اگر کسی استدلال به این اخبار رو نپذیرد، دیگه اونگاه ما باید بریم سراغ سیره و از سیره اثبات بکنیم، که انصافا از طریق سیره هم قابل اثبات هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.